بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه غيري. فينزل 70,000 ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو ويقاتل حتى يقتل. نثار روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. بخش دیگری است از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر. مضمون این بخش این است که خدای متعال بر ملائکه مباهات می کند به واسطه سه نفر یا سه دسته از انسان ها. حالا مباهات خدای متعال یعنی چی و چگونه بر ملائکه مباهات می کند؟ قدر متیقن این است که این سه دسته از کسانی هستند که مقامشون از مقام ملائکه برتره و خدای متعال مقام اینها را برای ملائکه روشن میکنه که اینها چه مقام عالی دارند. دسته اول یا به تعبیر روایت رجل اول، نفر اول، کسی است که در یک بیابانی تنها باشه و هیچ کس او را نبینه. وقت نماز فرا برسه اذان بگه و اقامه بگه و نمازشو بخونه. خدای متعال به ملائکه میفرماید: ببینید بنده من در جایی که هیچ کس او را نمیبینه و از حالش اطلاع نداره در مقام بندگی من بر اومده، اول اذان نماز گفتی، بعد اقامه گفتی و بعد نماز واجبش را خوند. خدای متعال به 70,000 ملک امر میفرماید که نازل بشن و پشت سر او نماز بخونن و تا روز بعد برای او استغفار کنند. و یستغفرون له الی الغد من ذلک الیوم، مثلا تا 24 ساعت. این یکی از کسانی است که خدای متعال به وجود آنها مباهات میکنه. فرد دوم کسی است که نصف شب از بستر گرم بلند بشه و راحتی بستر و لذات خودش را کنار بگذاری و مشغول عبادت و مناجات با خدا بشه. بعد از این که سحرخیزی کرد، نماز شبش را خوند، نافلش را به جا آورد، سر به سجده بگذارید، اونقدر سجده را طول بده که دیگه در همون حال سجده خوابش ببره. خدای متعال به چنین فردی هم بر ملائکه مباهات میفرماید نگاه کنید بنده من در نیمه شب تاریکی کسی او را نمیبینه بلند شد و بندگی کرد و عبادت به جا آورد و اونقدر عبادت کرد که دیگه خسته شد و خوابش برد. روح او پهلوی من هست و بدنش در حال سجده روی زمین افتاده. به چنین کسی هم خدای متعال مباهات میکنه. نفر سوم کسی است که با گروهی در جبهه جنگی شرکت کرده باشید. اون گروه شکست بخورند، فرار کنند، در مقابل دشمن تاب مقاومت نیارند و فرار کنند. اون تنها بمونه. با اینکه میبینه دوستانش فرار کردن، بماند و مقاومت کند و بجنگد تا کشته بشه. او هم میتونست مثل دیگران فرار کنه و جان به سلامت ببره، ولی ترجیح داد که در راه خدا به شهادت برسه. خدای متعال به وجود چنین کسی هم مباهات میکنه، چون در چنین حالی که یک نفر در مقابل یک ستون دشمن قرار بگیره و کسی هم یار و یاور نداشته باشه، دیگه مقاومت کردن واجب نیست. در صدر اسلام مقاومت یک نفر در مقابل 10 نفر واجب بود، بعد تخفیف داده شد، مقاومت یک نفر در مقابل 2 نفر واجب بود. اما همه گذاشتن رفتند، لشکر دشمن سر جای خودش هست، او تنها، او هم میتونه بره، بودنش هم دیگه نفعی نداره، بالاخره کشته میشه. ولی باز ترجیح بده که بماند و در مقابل دشمن خدا مقاومت کنه، اونقدر بجنگه تا به شهادت برسه. خدای متعال به وجود چنین فردی هم مباهات میکنه. خب از این بخش روایت درس های زیادی میشه گرفت. وقتی خدای متعال به وجود بعضی از انسان‌ها بر ملائکه مباهات می‌کند، معناش این است که این ارزش‌ها خیلی پیش خدا اهمیت داره. اگه چیزهای دیگری موجب کمال بیشتری برای انسان‌ها می‌شد، قرب بیشتری به خدای متعال پیدا می‌کردند، اهمیت بیشتری داشت، خدای متعال اونها رو ذکر میکرد. وقتی میخواد بگه فرشتگان ببینید بندگان من در میان انسانها به چه مقامی رسیدند، این بهترین ارزش های اونها رو معرفی میکنه. در میان هر سه، چه اون کسی که در بیابان تنهایی مشغول عبادت میشه و اذان و اقامه میگه و نماز میخونه، یعنی نمازش رو با آدابش میخونه، حتی مستحباتش رو اذان گفتن رو هم رعایت کنه، و اون کسی که نیمه شب پا میشه و با اینکه واجب نیست برش، راحتی بستر را رها میکنه و به عبادت خدا میپردازه، با اون کسی که تنهایی در مقابل دشمن مقاومت میکنه تا به شهادت میرسه، این 3 نفر، این 3 گروه چه ویژگی هایی دارند و چه جهت مشترکی دارند؟ کسانی هستند مثلا اموالشون را در راه خدا انفاق میکنند، حتی ایثار میکنند، اون اندازه هم که مورد حاجت خودشون هست اون هم را در راه خدا میدن. اما خدا نفرموده، این روایت نفرموده که خدای متعال به وجود اینها مباهات میکنه. یا انواع عبادت های دیگری که ما در شرع مقدس داریم و همش ارزش هست، همش موجب کمال هست، در میان اینها این سه چیز چه خصوصیتی داره که اینها موجب مباهات خدای متعال بر ملائکه میشه؟ یک عنصری که در میان همه اینها مشترکه و در بیان هم روش تکیه شده این است، می‌فرماید اون شخصی که در بیابانی تنها باشد، کسی او را نبیند، بایسته و اذان و اقامه می‌دهد و نماز بخونه. دومی میگه در نصف شب تنها بلند بشه در حالی که کسی او را نمیبیند، مشغول عبادت بشه. سومی هم میفرماید در جبهه جنگ تنها بماند و به تنهایی بجنگد تا به شهادت برسد. میان این سه گروه اون جهتی که مشترک هست یکی تنها بودن. این چه خصوصیتی داره که وقتی انسان تنها انجام وظیفه میکنه اینقدر ارزش پیدا میکنه؟ خب ممکنه یک کسی در شهر، در مسجد محلشون، در مسجد جامع که اینقدر ثواب داره دیگه، نماز در نماز جامع صدها برابر نماز فرادا ثواب داره. خدا نمی‌فرماید بر ملائکه مباهات می‌کند به اون کسانی که در نماز جماعت شرکت می‌کنند با اون همه ثوابی که دارید. اما اون کسی که تنها تو به یک بیابانی ایستاده، اذانشو میگه، اقامهشو میگه، نمازشو با آدابش می‌خونه، این موجب مباهات است. این چه خصوصیتی داره؟ یا اون کسی که در جبهه جنگ همه دوستان رفتند، خب کسی ممکنه در ده ها جنگ شرکت کنه، اونقدر شجاعت و شهامت داشته باشه، افتخارات آفریده باشه، پیروزی ها آفریده باشه، اما تکیه میکنه روی کسی که تنها مونده، همه رفتند و او باز به وظیفه خودش ادامه میده. این چه خصوصیتی داره این تنها بودن که باعث این ارزش میشه؟ اون چه به عقل قاصر بنده میرسه این است که این دو تا رکته مهم داره، دو تا سر عظیم درش هست. یکی این که انسان ها معمولاً تحت تأثیر القاعات و رفتار دیگران قرار میگیرند. این طبیعی است، یکی از ویژگی های روح آدمیزاده که وقتی ببینه یک عده‌ای به سمتی حرکت میکنند او هم مایل هست از همون سمت حرکت کنه. وقتی یک کاری را انجام میدن دیگران، او هم میل پیدا میکنه انجام بده. این حالت گویی این که یک عاملی است کمک میکنه به این که انسان وقتی دید کسانی راه خیر میرند از اونها تبعیت بکنه، ولی به هر حال نشانی از یک ضعف هم داره. خدا این عامل را در روح آدم قرار داده برای اینکه کسانی که ضعیف هم هستند به تبعیت از افراد صالح راه خوب را انتخاب کنند. اما اولا چنین افرادی گاهی از یک جوی که غیر سالم هم هست اثر میپذیره. و به هر حال خودشون استقلال در تصمیم ندارن، نه در شناختشون استقلال دارند و نه در عملشون. در شناختشون هم باز دو بخش هست، یکی شناخت احکام الهی و وظایف شرعی است، حکم خدا را نمیدونند، گاهی موضوعاتش را درست تشخیص نمیدن. البته چنین کسانی وظیفه‌شون این است که کسی که خودش حکمی را نمیدونه از عالم سوال کنه. ملاک اصلی تقلید هم همینه، ولی این فرق داره با کسی که زحمت بکشه و خودش استنباط کنه و حکم الهی را از منابع اصیلش استنباط کنه و بشناس. این شناخت استقلالی غیر از شناخت تقلیدی است. در موضوعات هم همینطوره، به خصوص موضوعات اجتماعی. همه درست موضوعات احکام اجتماعی را نمیشناسند و ناچارند از اون کسانی که میشناسند تبعیت کنند و در این جهت مذموم هم نیست، ولی به هر حال فرق میکنه با اون کسی که خودش اهل شناخت باشه و چراغی در دست داشته باشه که دیگران را هم راه نمایی بده. ولی مهمتر در مقام تصمیم گیری و عمل هست. گاهی آدم حکم را میدونه، موضوع را هم میدونه، حالا یا ان اجتهادن یا ان تقلیدن، ولی در مقام عمل اگه تنها باشه معلوم نیست اقدام کنه. اگه رفیق داشته باشه چرا، مخصوصا اگر رفیق ها زیاد باشن، اما تنها که باشه زورش میاد. حالا مثال های متعددی شما میتونید در زندگی روزمرتون پیدا کنید. مثلا شب جمعه اگه این مجلس دعای کمیلی باشه، ما طلبه ها که تو مدرسه هستیم یا وقتی که بودیم، وقتی ببینیم دست دسته طلبه ها دارن میرن توی مجلس دعای کمیل شرکت میکنن، ما هم اشتیاق پیدا میکنیم، همراهی میکنیم میریم. اما یه شب تعطیلی باشه، مثلا مسافرت رفته باشند، کسی نباشه، خودمون باید بشینیم تو حجره تنها دعای کمیل بخونیم، زورمون میاد. اینجور نیست؟ کارهای خیلی دیگری وقتی آدم میبینه دیگران اقدام میکنن اونم تشویق میشه، اما وقتی باید خودش تنهایی تصمیم بگیره کشش نداره، بهانه‌ای در میاره، خوابم میاد، خستم، کسلم، باید لباس بشورم، باید نمیدونم چنین و چنان، به هر حال اقدام نمیکنه آدم. این ضعف اراده است. و یه مقدار اگر بی پرده تر بگیم، ضعف ایمان هم هست. اگر واقعا این کار ارزش داره وقتی دیگران انجام میدن و وقتی دیگران انجام نمیدن دیگه ارزش نداره. من که هر شب جمعه در دعای کمیل در مجلس دعای کمیل شرکت میکردم، چرا امشب که مجلسی نیست خودم نخونم؟ و همینطور سایر اعمال، در درس، در مباحثه، در مطالعه. آدم تو مدرسه که هست وقتی شب میبینه چراغا روشنه تا ساعت 11 12 مطالعه میکنن، اونم اشتیاق پیدا میکنه مطالعه رو ادامه میده. اما یه شب چراغا خاموش باشه، کسی نباشه، مدرسه تعطیل باشه، تنهایی بشینه تا ساعت 11 12 مطالعه کنه، کشش نداره. و خیلی چیزهای دیگه، مثال‌های متعددی که حالا ما الحمدلله هممون طلبه هستیم، من این مثال ها رو از زندگی طلبگی زدم. بلا روز زندگی روزمره همه جور مثالی میشه پیدا کرد در رفتارهای اجتماعی، سیاسی و غیره. این نقطه ضعف، چنین کسانی که وقتی دیگران میرن نماز جمعه اونا میرن، وقتی دیگران میرن دعای کمیل اونا میرن، خوبه، اما اینا مایه مباهات نیستن. اون کسی مایه مباهات است که وقتی کیش که دیگه هم نره او بره، وقتی وظیفه شو تشخیص داد که باید این کار انجام داد، نگاه نکنه به اینکه کی میاد کی نمیاد، چیکار دارم من؟ خدا از من میخواد این کار را بکنم، حالا همراهی هم دارم نعم المطلوب، ندارم تنها. مگه تنها بودن از ارزش کار میکاهه؟ این قدرت اراده، قوت اراده، یا بفرمایید تعبیر دقیق‌تر قوت ایمان و باورش باشه که این کار را باید انجام داد، خواه دیگران انجام بدن خواه ندن، این اهمیت. استقلال در نظر، استقلال در تصمیم گیری، آدم منتظر نباشه ببینه دیگران چه میکنن، چه راهی را انتخاب میکنن، چی میگن، و هم همونو بگید. اگر وظیفه تو تشخیص دادی و میدونی این راه مرزی خداست، خب باید عمل کنی، دیگران بکنن یا نکن. روایتی هست از امام باقر صلوات الله علیه به جابر ابن یزید جعفی فرمودن، جابر میدونید از اصحاب سر ائمه اطهار هست، داستاناشو همه شنیدید، چه بسا بارها هم بود منبر رو جای دیگه گفته بود. یکی از روایات راوی جابر کسی است که میگه 50,000 روایت امام باقر به من فرمود که یکی از اونها را برای کسی نقل نکردن، و گاهی دلم تنگ میشه، سینم تنگ میشه، میرم چاهی میکنم و سر تو چاه میکنم. اینم به دستور خود امام بود، از که گاهی من سینم تنگ میشه نمیتونم اینا رو در خودم نگه دارم، چه کنم؟ فرمود چاهی بکن سر تو رو چاه بکن. او قال محمد ابن علی الباقر کذا، تو خود سبک بشی. یکی از روایات خیلی پرمغزی که جابر نقل کرده برای ما و بسیار روایت ارزنده‌ای است، این روایتی که امام بهش فرمودند و علم یا جابر انک لن تنال ولایتنا، هرگز تو به مقام ولایت ما نائل نمیشی مگر اینکه حالت اینجوری باشه. چجوری؟ حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء یا رجل سوء لم یحزن کذالی، اگه همه اهل مرد، اهل شهر جمع بشن بگن مرده باد جابر، هیچ ناراحت نشه. ولو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک، اگه یه روزم همه اهل شهر جمع شدن گفتن زنده باد جابر، خوشحال نشید، حرف دیگران در تو اثر نگذارید. ولیکن اعرض نفسك على کتاب الله، خودت را بر قرآن عرضه کن. اگر دیدی رفتارت اونجوریست که قرآن میپسنده، خدا را شکر کن که چنین توفیقی به تو داد. خوشحال باش از اینکه خدا به تو چنین توفیقی داده، نه مردم میگن زنده باد. و اگر دیدی رفتارت موافق قرآن نیست، اون وقت محزون باش، به خاطر این که خدا از تو خوشنود نیست، نه به خاطر این که مردم از تو ناراضی هستن. ملاک خوش آمدن و ناخوش آیندی باید قرآن باشه، باید دستورات خدا باشه. ببینی خدا از تو راضی هست یا نیست، مردم از چی میخوان بگن. نه در تشخیصت متعب تابع دیگران باش، خودت فکر کن، عقل داری، قرآن در اختیارت هست، حدیث در اختیارت هست، فکر کن، از اونها استنباط کن، وقتی چیزی را فهمیدی دیگه کار نداشت میگه دیگران چی میگن، تو وظیفه خودت عمل. وقتی چیزی را تشخیص دادی که وظیفه است، دیگه منتظر نباش دیگران هم کمک بکنن به تو. حتی اگر در جبهه جنگ همه رفتن تو تنها موندی و میدونی وقتی ادامه بدی کشته میشی، اما اگر خدا راضی هست همین کار را بکن. عرض کردم در چنین حالتی مقاومت واجب نیست، ولی رضایت خدا بیشتر در این هست. خدا دوست داره کسی که چنین شهامتی داشته باشه، به دشمنان نشون بده که ما تنها هم که هستیم دست از هدفمون و از راهمون بر نمی‌داریم. این ارزش داره. این یک نکته که خدای متعال، اولیاء دین دوست دارن که انسان مؤمن در تشخیصش و در عملش، در شناختش و در رفتارش، شناختش هم شناختش، چه شناخت حب، چه شناخت موضوع، و در رفتارش استقلال داشته باشه. منتظر نباشه که دیگران چی میگن، او هم همرنگ جماعت شد. البته اینجا نباید توهم بشه که آدم همیشه باید شاز باشه، برخلاف دیگران رفتار کنه، همون که احمقانه است. منظور اینه که برای تصمیم گیریش منتظر دیگران نباشه، برای تشخیصش منتظر نباشه که ببینه دیگران هم همفکر او هستن یا نیستن. تو وظیفه خودت رو ببین چیه تشخیص بده. دیگران هم هستن، نعم الوفاق. و یا معناش این نیست که اگر آدم یه چیزی رو تشخیص داد و بعد فهمید اشتباه کرده، گردنگیریش بشه و بگه نه مرغ یه پا داره، چون من اینو پیشنهاد گفتم همینه تا آخره. این هم خلق بسیار ناپسندی است. انسان باید همواره در افکارش، در رفتارش تجدید نظر کنه، شاید اشتباه کرده بوده. اگه فهمید اشتباه کرده، با کمال شهامت بگه اشتباه کرده. دیگه لجبازی کردن که چون من گفته بودم دیگه از حرفم بر نمی گردم، این کار آدم مؤمن نیست. هرچی تشخیص وقتی فهمید چیزی حق است، همون رو باید عمل. این یک نکته. نکته دیگه مسئله اخلاصه. اون کسی که تنها توی یک بیابانی نماز میخونه، دیگه شایبه ریا توش نیست. برای کی نماز بخونه؟ نه کسی او را میبینه، نه کسی هست که داستانش را برای دیگران نقل بکنه. دیگه اونجور نماز خوندن تنهایی توی یک بیابان، این شایبه ریا نداره. اخلاص این عمل بیشتر خواهد بود. آدم وقتی در حضور جمع نمازشو با آداب بخونه، جای این هست که شیطان وسوسه کنه، و بالاخره شیطان خیلی قوی هست و هر قدر آدم پهلوانم باشه، ممکنه در مقابل شیطان قوی شکست بخوره، ممکنه شایبه ریایی در قلبش پیدا بشه، خوشش بیاد از این که دیگران ببینند یا بشنوند. اما تنها توی یک بیابان خشک بی آب و علفی پشت اذان بگه، اقامه بگه، نماز بخونه، این دیگه ریا بر نمی‌داره. همینطور کسی که نصف شب پاشده یا تو اتاق تنهاش تو یک مسجد تنهایی مشغول عبادت شده و آنقدر سجده های طولانی کرده که در سجده خوابش برده، این دیگه ریا توش نیست. کسی نیست تو نصف شب تو گوشه مسجدی یا توی گوشه اتاقی وضع او را ببینه و ببینه چرا خوابش برده. همینطور کسی هم که در میدان جنگ تنها مونده، دیگه دوستانم نیستن که برگردن بگن عجب شهامتی به خرج داد، کی میدونه چی شد. دشمنان که نمیان فضیلت او را نقل بکنن، دوستانم که همه رفتن. این عمل دیگه شایبه ریا نداره، دیگه شایبه خودنمایی توش نیست. چنین کسی دیگه انتظار نداره که بعد عکسشو بزنن بگن فلانی شهید راه حق نمیدونم چنین و چنان کرد، کسی خبر نداره ازش. پس این تنهایی ها که روش تکیه شده این خصوصیت رو هم داره، مشترک بین این سه چیزی که مایه مباهات، نهایت خلوص هست. عمل چنین عملی دیگه شایبه ریا نداره. ممکنه ما اعمالی داشته باشیم فی حد نفسه ثوابش خیلی زیاد، همینطور که عرض کردم نماز خوندن در جماعت، اون هم در مسجد جامع شهر، ثوابش را ملائکه هم نمیتونن احصا کنن به حسب روایات، ولی معلوم نیست که اون نماز با این نماز کسی که تنها توی یک بیابونی بلند شده اذانشو گفت، اقامشو گفت، خلوصش یکسان باشه. اگه اون شخص چنین خلوصی هم داشت، اهلا و سهلا، هنیئا له، اما شیطان رها نمی کنه. شاهدش همینه، یکی از شواهدش همینه که وقتی آدم تنها باشه زورش میاد. نماز همون نمازه، عبادت همون عبادتی، وقتی دیگران باشن او هم همراهی میکنه، وقتی تنها باشه زورش میاد. مال اینه که اراده اونچنان قوی نیست، انگیزه درونی قوی نیست، باید یک کمک خارجی هم داشته باشی. این ماشینه که باید هولش هم بدن، خودش راه نمیره. با اون ماشینی که خودش هر وقت بخواد راه بره خیلی فرق داره. به هر حال بار دیگه از روی این روایت رو بخونیم و از نورانیتش استفاده کنیم. یا ابادر، ان ربک عز و جل یباهی الملائکت به ثلاثت نفر، پروردگار تو به واسطه 3 نفر بر ملائکه مباهات می کند. رجلون فی ارض قفرن، کسی که در یک بیابان خشک بیاب و علفی تنهاست. فیعذن ثم یقیم ثم یصلی، با اینکه تنهاست وسط بیابون پا میشه اذان میگه، بعدم اقامه میگه، بعد نمازش میکنه. نمیگه حالا که کسی نیست نمازمون را قدر واجبش را اکتفا کنی، بازم اذان میگه. نمیگه اذان مال کسی نیست اذان بشنوه، برای کی اذان بگن؟ دستور شرع در مقام اطاعت و بندگی است. چنین کسی خدای متعال دربارش میفرماید فیقول ربک للملائکه انظروا الی عبدی، خدا به فرشتگان میفرماید نگاه کنید به این بنده ای من، یصلی ولا یراه غیری. اون نکته ای که عرض کردم، لا یراه غیری، نکتهش مال همین جاست. این در حالی چنین عبادتی رو با این آداب انجام میده که هیچ کس هم نمیبینه. سرش در این لا یراه غیری است. فینزل، و خدا وقتی به ملائکه میفرماید 70,000 ملک را میفرسته. فینزل 70,000 ملک یصلون وراءه، که پشت سرش نماز بخونن. و یستغفرون له الی الغد من ذلک الیوم، تا فردای اون روز هم براش استغفار کنن. حالا ممکنه اون تا فردا اونجا نمونه، ولی این فرشتگانی که از آسمان اومدن 70,000 ملک یک شبانه روز برای او استغفار کنند. این یک مایه مباهات. دوم، رجل قام من اللیل، پاره از شب را برخیزه، فصلا وحده، عنصر وحدت باز مورد تکیه واقع شده. تنهایی نصف شب پاشه سحرخیزی کنه، نماز شبشو بخونه. فسجده، بعد از نماز به سجده بره، اونقدر طول بده که و نام و هم ساجد، در همون حال سجده خوابش ببره. فیقول الله تعالی انظروا الی عبدی، خدای متعال به فرشتگان میفرماید به این بنده من نگاه کنید، روحه عندی، چون میدونید هر کسی در حال خواب خدای متعال روحش رو میگیره. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، آدم در حال خوابم خدای متعال روحش رو میگیره. این شخصی که خواب رفته خدا روحش رو گرفته، روحش معلوم خداست، مخصوصا کسی که در حال عبادت خدا روحش رو گرفته. بدنش هم در حال سجده است. روحه اندی و جسده ساجد. این دو نفر دوم، نفر سوم، رجلان فی زحف، در میدان جنگی است، فر اصحابه، همه یارانش فرار کردند، و ثبت هو، اما او باقی مونده مقاومت کرده، و یقاتل حتی یقتل، اونقدر ادامه میده به قتال و جهادش تا به شهادت میرسه. چنین کسی هم مایه مباهات بر ملائکه هست. پروردگارا تو را به اون بندگانی که به اونها نظر لطف و عنایت داری، به اون بند دوستانت، به اون بندگان شایستت تو را قسم میدیم در این شبهای عزیز که در پیش هست، به برکت اونها گوشه چشمی به همه ما بفرم. آمین. به برکت مولود امروز حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه الطاهرین، بر ما جود بفرما و ما را، همه ما را مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. آمین. حوائج شرعیه همه ما و همه ملتمسین دعا را به برکت جواد الائمه برآورده بفرما. آمین. روح امام راحل با انبیا و اولیا محشور بفرما. آمین. مقام معظم رهبری سایشون را بر سر همه ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.